فصل پنجم دموکریتوس هوشمندانه ترین اسباب بازی دنیا.
سوفی نامه های ماشین شده فیلسوف ناشناس را در قوطی گذاشت و در آن را بست. از پناهگاه بیرون خزید. کمی ایستاد و باغ را تماشا کرد.
یادش آمد روز گذشته چه اتفاقی افتاده بود. امروز هم مادر سر صبحانه درباره نامه عشقی متلک دیگری به او انداخته بود. شتابان به سمت صندوق پست رفت تا مبادا اتفاق دیروز دوباره تکرار شود. دریافت نامه عاشقانان هم دو روز پی در پی واقعا اسباب شرمساری می شد.
پاکت کوچک سفید دیگری در صندوق بود. سوفی متوجه شد که در ارسال نامه ها نظم خاصی وجود دارد. هر روز بعد از ظهر پاکت قهوه‌ای می رسید. و هنگامی که او مشغول خواندن آنها بود، فیلسوف یواشکی پاکت سفید کوچک دیگری به صندوق پست می‌انداخت. پس یعنی می‌شود این مرد را شناسایی کرد.
اما از کجا معلوم که مرد باشد؟
سوفی می‌توانست از اتاق خودش صندوق پست را خوب زیر نظر بگیرد. اگر کنار پنجره می‌ایستاد، فیلسوف را می‌دید. به هر حال پاکت‌ها که از غیب نمی‌رسیدند. سوفی تصمیم گرفت فردا مراقب باشد. فردا جمعه بود و تمامی تعطیلات آخر هفته را پیش رو داشت. رفت بالا به اتاقش و پاکت را باز کرد. امروز تنها یک پرسش در نامه بود. پرسشی بسیار ابلهانه تر از پرسش قبلی.
چرا لگو هوشمندانه ترین اسباب بازی دنیاست؟
اولاً که سوفی مطمئن نبود که این حرف درست باشد. سالها بود که با لگو بازی نمی کرد. از طرف دیگر این را هم نمی فهمید که لگو چه ربطی به فلسفه دارد. اما خب سوفی شاگرد وظیفه شناسی بود. طبقه بالای کمد خود را گشت و کیسه پلاستیکی پر از قطعه های کوچک و بزرگ لگو را بیرون آورد. بعد از سالها مشغول بازی با آنها شد. در حالی که قطعه ها را روی هم می چید درباره بازی لگو فکرهایی به سرش زد.
فکر کرد قطعات لگو را به آسانی می توان سرهم کرد. با آنکه با هم فرق دارند ولی همه به هم وصل می شوند. در ضمن سفتند و نمی شکنند.
یادش نمی آمد تا حالا قطعه ای از آنها شکسته باشد. لگوی خودش که از چند سال پیش هنوز نو و براق مانده بود.
اما بهترین ویژگی لگو این است که با آن همه چیز می توان ساخت.
سپس دوباره همه این تکه ها را از هم جدا کرد و چیز دیگری ساخت.
بیش از این از یک اسباب بازی چه می‌خواست؟
دست آخر متقاعد شد که لگو هوشمندانه ترین اسباب بازی دنیاست.
اما این چه ربطی به فلسفه داشت؟
به عقل سوفی که چیزی نمی رسید.
کم کم خانه عروسکی بزرگی ساخت.
نمیخواست به روی خود بیاورد ولی خیلی وقت بود که آنقدر لذت نبرده بود.
راستی چرا آدم ها وقتی بزرگ میشوند دست از بازی کردن میکشند؟
مادرش که به خانه آمد و دید سوفی چه میکرده گفت به به میبینم که دخترم دوباره به بازی افتاده. سوفی با اوقات تلخی جواب داد
نه خیرم بازی نمیکردم. داشتم یه مسئله پیچیده فلسفی حل میکردم.
مادر آهی کشید. حتما دوباره یاد خرگوش سپید و کلاه شوبد باز افتاده بود.
سوفی روز بعد وقتی از مدرسه برگشت دوباره پاکت قهوه‌ای بزرگی حاوی چند صفحه ماشین شده در صندوق یافت. حالا هم می‌خواست هر چه زودتر آن را بخواند و هم مراقب صندوق باشد. نظریه اتم.
سوفی باز هم منم.
امروز با تو درباره آخرین فیلسوف بزرگ طبیعی صحبت می‌کنم. این فیلسوف دموکریتوس نام داشت که از 460 تا 370 پیش از میلاد می‌زیست و از اهالی شهر کوچک ابدرا در کرانه شمالی دریای اژه بود. اگر راز لگو را فهمیده باشی، دستگاه فلسفی این فیلسوف را هم می‌فهمی. دموکریتوس با پیشینیان خود موافق بود که تغییرات قابل رویت طبیعت نتیجه تغییری حقیقی نیست. بنابراین فرض کرد همه چیز از اجزای بسیار کوچک و غیر قابل مشاهده‌ای تشکیل شده که هر کدام از این اجزا به تنهایی جاودانه و تغییر ناپذیرند. دموکریتوس این اجزای کوچک را اتم نامید. واژه یونانی اتم به معنای برش ناپذیر است. نکته مهم برای دموکریتوس این بود که اساس و پایه جهان را نمیتوان بی نهایت به پاره های کوچکتر تقسیم کرد. اگر چنین باشد نمیتوان از آنها مثل یک قطعه استفاده کرد. در حقیقت اگر میشد تا ابد آنها را تقسیم کنیم، طبیعت ناگزیر تمامی استواری و پیوستگی خود را از دست میداد و به سوپی تبدیل میشد که رقیق و رقیق تر میشود. از سوی دیگر عناصر و اجزای طبیعت باید جاودان باشند، زیرا که هیچ چیز از هیچ زاده نمی شود. از این رو دموکریتوس با پارمنیدس و الائی ها موافق بود. او بر این باور بود که اتم ها همگی قرص و محکمند، اما یک شکل نیستند، چون اگر یک شکل بودند دیگر نمی شد برای تعریف و توضیح اشکال گوناگون طبیعی استدلال قانع کننده ای داشت، از گل بنفشه و درخت زیتون گرفته تا پوست بز و موی انسان. دموکریتوس فکر می‌کرد که در طبیعت بی نهایت اتم در اشکال مختلف وجود دارد. برخی گرد و صافند و برخی کج و نامرتب. و درست به دلیل این اشکال مختلف است که می‌توانند به شکل اجسام متفاوتی درآیند. ولی تعداد و شکل‌های آنها هر چقدر هم متفاوت و بیشمار باشد، جاودانه، تغییر ناپذیر و تقسیم ناشدنی هستند. وقتی جسمی مثل یک درخت یا یک حیوان می‌میرد و متلاشی می‌شود، اتم‌های آن پراکنده می‌شوند و می‌توانند دوباره گرد هم بیایند تا جسم تازه‌ای بسازند. اتم‌ها در واقع در فضا حرکت می‌کنند، اما از آنجا که قلاب یا دندانه دارند به یکدیگر می‌آویزند و چیزهای اطراف ما را پدید می‌آورند. حالا متوجه شدی منظور من از قطعات لگو چیست؟ این قطعات کم و بیش همون ویژگی‌هایی را دارند که دموکریتوس گفته و به همین دلیل است که آنقدر بازی با آنها لذت بخش است. هر کدام از این قطعات غیر قابل تقسیمند. شکل‌ها و اندازه‌های متفاوت دارند و هر کدام قرص و محکمند. هر کدام دندانه‌هایی دارند که به یاری آنها به یکدیگر می‌چسبند و به اشکالی در می‌آیند که می‌خواهیم. این اشکال نیز هر کدام به آسانی از هم جدا می‌شوند و با این اجزا می‌توان دوباره چیزهای دیگری ساخت. این ویژگی که بارها و بارها می‌توان لگو را به کار برد، آن را این چنین مشهور کرد: تکه هایی را که امروز با آنها اتومبیل ساخته ایم، فردا می توانیم با همانها قصر بسازیم. تقریبا می توان گفت که اجزای لگو ابدی اند. کودکان امروز می توانند با لگوهای کودکی پدر و مادرشان بازی کنند. البته از گل هم می توان چیزهای گوناگون ساخت، اما گل را نمی توان دائما استفاده کرد، زیرا به تکه های کوچک و کوچکتر تقسیم می شود و این ذرات ریز را نمی توان دوباره از نو به هم وصل کرد و چیز جدیدی ساخت. ما امروزه می توانیم بگوییم که نظریه اتم دموکریتوس تئوری نسبتاً درستی است. طبیعت واقعاً از اتم هایی ساخته می شود که با هم جمع می شوند و از هم جدا می شوند. اتم هیدروژنی که الان در نوک بینی من هست، شاید روزی در گذشته ذره ای از خرطوم یک فیل بوده باشد. اتم کربن قلب من شاید اتم دم دایناسوری بوده است. در این میان دانشمندان امروز ثابت کردند که اتم ها خود می توانند به ذره های ابتدایی کوچکتری تقسیم شوند که ما به آنها پروتون، نوترون و الکترون می گوییم. شاید این ذره های ابتدایی را بتوان باز هم تقسیم کرد، اما فیزیکدان ها موافقند که باید حد و حدودی برای این کار وجود داشته باشد. باید بخش های بسیار ناچیزی باشند که برای ساختن تمامی طبیعت به کار می روند. دموکریتوس البته دستگاه های الکترونیکی عصر ما را در اختیار نداشت. تنها ابزار کار او عقل بود و عقل راه دیگری در برابرش نمی گذاشت. وقتی قبول کنیم که چیزی تغییر نمی کند و چیزی هم از هیچ به وجود نمی آید و هیچ چیز از میان نمی رود، در این صورت طبیعت چیزی نیست جز بخش های خیلی ریز که می توانند به هم وصل شوند و دوباره از هم جدا شوند. دموکریتوس به هیچ روح یا نیرویی برای توضیح پدیده‌های طبیعی اعتقاد نداشت. او فکر می‌کرد که تنها چیزی که در کار است اتم و خلأ است و از آنجا که جز ماده چیزی را باور نداشت، او را ماده‌گرا می‌دانیم. او معتقد بود در حرکت ذره‌ها هیچ نوع اراده و طرحی وجود ندارد. در طبیعت همه چیز مکانیکی است. البته نه به این معنی که همه چیز تصادفی است، زیرا همه چیز زیر نفوذ و قدرت خدشه‌ناپذیر طبیعت قرار دارد. دموکریتوس اعتقاد داشت پشت تمامی این پدیده‌ها علتی طبیعی وجود دارد، علتی که در خود چیز هاست. او می گفت ترجیح می دهد روزی قانونی برای طبیعت کشف کند تا پادشاه ایران شود. به اعتقاد دموکریتوس، نظریه اتم ادراک های حسی ما را هم توضیح می دهد. وقتی چیزی را حس می کنیم در اثر حرکت اتم ها در فضاست. علت این که ماه را می توانیم ببینیم این است که اتم های ماه به چشم های ما می خورد. اما روح چیست؟ روح که نمی تواند از اتم یا چیزهای مادی تشکیل شده باشد؟ چرا نمی تواند؟ دموکریتوس اعتقاد داشت که روح از اتمهای گرد، صاف و خاصی تشکیل شده است. پس از مرگ انسان، اتمهای روح به هر سو پراکنده می شوند و بعد می توانند دوباره گرد هم آیند تا روح تازه‌ای بسازند. این بدان معناست که آدمی روح جاودان ندارد. امروزه بسیاری با دموکریتوس در این مورد اتفاق نظر دارند. روح به مغز وابسته است و وقتی مغز از میان رفت، دیگر ادراکی باقی نمی ماند. دموکریتوس با تئوری اتم خود موقتاً به فلسفه طبیعی یونانی پایان داد. او نیز چون هراکلیتوس می اندیشید که در طبیعت همه چیز در جریان است. شکل‌ها می آیند و می روند. ولی ورای هر چیز روان، چیزهای جاودانه و نامتغیر وجود دارد که ثابت است و دموکریتوس آنها را اتم می‌خواند. صوفی در ضمن نامه گاهی از پنجره به بیرون نگاه می‌کرد، مبادا نویسنده مرموز نامه‌ها سر برسد. حالا فقط نشسته بود و جاده را تماشا می‌کرد و به آنچه خوانده بود می‌اندیشید. حس کرد که دموکریتوس ساده ولی هوشمندانه اندیشیده است. دموکریتوس راه حل واقعی مشکل میان ماده و تغییر را یافته بود. در حالی که فیلسوف‌ها نسل در نسل درباره این پرسش با موانع بسیار دست به گریبان بودند، دموکریتوس فقط با به کار بردن عقل و خرد خیش راه حل را یافته بود. صوفی لبخندی زد. تقریبا منطقی به نظر می رسید که بنیان طبیعت بر روی چند عنصر کوچک گذاشته شده که هرگز تغییر نمی کند. از سوی دیگر هراکلیتوس هم بیراه نگفته که همه چیز در جریان است. چرا که همه انسان ها و حیوانات می میرند و حتی رشته کوه ها هم رفته رفته فرسوده می شوند. مهم آن بود که حتی این رشته کوه ها هم خود از اجزای کوچک تقسیم ناپذیر و جاودان تشکیل شدند. اما دموکریتوس پرسش‌های جدیدی نیز مطرح کرد. مثلا عقیده داشت که همه چیز مکانیکی رخ می‌دهد. او برخلاف امپدوکلس و آناکسوگوراس به نیروهای فراطبیعی قائل نبود. دموکریتوس به روح جاودان هم اعتقاد نداشت. آیا در این مورد هم حق با او بود؟ صوفی درست نمی دانست. خب، تازه درس فلسفه را آغاز کرده بود.